بسم الله الرحمن الرحیم. چون ابیت و اندربی فاش شد، یطعم و یسقی کنایت زاش شد. هیچ بی تأویل این را در پذیر، تا در آید در گلو چون شهد شیر. زن که تأویل است با داد عطا، چون که بیند آن حقیقت را خطا. آن خطا دیدن ز ضعف عقل اوست، عقل کل مغز است و عقل جزو پوست. خیش را تأویل کن نخبار را، مغز را بدگوی نی گلزار را. ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آن چه دیده ای. تیغ حلمت جان ما را چاک کرد، آب علمت خاک ما را پاک کرد. بازگو دانم که این اسرار هوست، زان که بی شمشیر کشتن کار اوست. صانع بی آلت و بی جارحه، واهب این هدیه های رابحه. صد هزاران می چشاند هوش را، که خبر نبود دو چشم و گوش را. بازگو ای باز عرش خوش شکار، تا چه دیدی این زمان از کردگار. با یاد و نام خدای مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما معرفت جویان. وقت شما بخیر باشه انشاءالله. خدو انداختن خصم در روی امیر المؤمنین رو ورود پیدا کردیم، دو سه جلسه هست، دو سه قسمت رو تقریبا بیان کردیم مطالبی. با توجه به اینکه تمام ابیات مولوی در مثنوی و همچنین بخش‌های مختلف به هم پیوند دارن، شما دیگه باید روی این پیوندها و ارتباطها بیشتر کار کنید. یعنی اگر بخواید حقیقت معنا رو بفهمید، باید ربط بدید کلمات رو با هم دیگه، یا حتی بیت ها رو با هم دیگه، و ربطی که بین این بیت ها و کلمات وجود داره رو پیدا کنید، تا بتونید ببینید ارتباط چیه و جناب مولوی حقیقتاً چی میخواد بگه. فراموش نکنید که خود مولوی فرموده که از لفظ باید عبور کنی، خود ظاهر لفظ گفته مبنا و معیار من نیست. یعنی رمزگونه داره صحبت میکنه در این حاله که سلیس حرف میزنه، اما کلامش بطنها و لایه های دیگه هم داره که اونها رو باید پیدا کرد. در بین خلفای سگانه اهل سنت، حالا یا خلفای چهارگانه بهتره که بگیم، که علی علیه السلام رو هم خلیفه چهارم میدونن، اهل سنت نسبت به خلیفه دوم یک حرمت خاصی قائل هستند و اون رو بسیار در اسلام تاثیرگذار میدونن و یک شخصیت بسیار والایی میدونن. یعنی خلیفه دوم جناب عمر برای اهل سنت از ابوبکر جایگاهش قطعا خیلی بالاتره، از عثمان که قطعا بالاتره، و اون رو حتی گاهی بدون خطا میدونن. در هر صورت میخوام بگیم که در تفکر اهل سنت در بین این خلفا، خلیفه دوم خیلی حرمت داره، خیلی احترام داره، خیلی براش جایگاه قائلن. با اینکه مثلا خلیفه اول ابوبکر هست، اما باز جایگاه ویژه‌ای بهش دادن. خب حالا بالاخره اون روشی است که خود عمر هم طی کرد و سعی کرد این جایگاه رو پیدا کنه. لذا حساسیت اهل تسنن هم راجع به جناب عمر خیلی چیه؟ بیشتر هست. و اگر کسی هم بخواد حالا نقدی کنه، صحبتی کنه، باید خیلی مراقب باشه. حالا چه من و شما باشیم، چه مولوی باشه، چه کسی دیگه ای. اینه که این حساسیت ها رو حتما باید مد نظر داشت تا عامل تفرقه نشه. فراموش نکنیم که جناب مولوی که در مسیر توحید داره قدم برمی داره و وحدت مهمترین هدف اوست، وحدت بین جوامع و بین مردم هم مد نظر داره. یعنی نمیشه کسی از دم از وحدت، دم از توحید بزنه اما از وحدت صحبت نکنه یا مخالف وحدت عمل کنه. خب طبیعتاً یکی از مصادیق وحدت، وحدت مذاهب هست. اینا رو ما باید حواسمون باشه. خب صحبت از آتش افتادن در شهر به ایام عمر بود. امروزم که بالاخره ما بر آستانه شهادت از زهرا سلام الله علیها هستیم. این که میگم ارتباط ها رو پیدا کنید، مثلا من خودم اگه یه وقتایی که کمی دقت میکنم، کمی تازه، مثلا صحبت از اون آتشی است که در عهد عمر افتاد. آتش، این یک، این ارتباط این آتش. یه کمی جلوتر تو همون قسمت آخرش میگه که اهل دین را بازدان از اهل کین. این تو قسمت قبلی ها، تو قسمت آتش افتادن. یعنی چه ارتباطی است بین این آتش با اهل کین یا اهل دین؟ خب این آتش در عهد عمر هم افتاد، چی میخواد مولوی بگه؟ وقتی از نظر ظاهری تاریخی بررسی میکنیم، میبینیم نه، همچی آتشی در زمان عمر اتفاق نیفتاده، ولی جناب مولوی داره میگه اتفاق افتاده. چه آتشی است که همچو چوب خشک میخورد و حجر؟ چه آتشی است که میگه همه چیز رو آتش میزد؟ نیم شهر از شعله آتش گرفت، آب میترسید از آن، از آنو میشگفت. هر چی هم کار میکردن جواب نمیداد. صحبت از یه آتش معنوی است که بعد خودش هم میگه، بیان میکنه که گفتن آتش ز آیات خداست، شعله از آتش بخل شماست. این آتش چیه در واقع؟ اون آتش بخل، جای دیگه بهش میگه آتش کینه. این آتش بخل و کینه رو کی به جان مردم، به جان شهر، به جان مسلمان انداخت؟ این چه آتشی است که در عهد عمر اتفاق افتاده؟ خب اینا رو باید کمی دقت کنه. یا مثلا تو این قسمت میگه مال تخم است و به هر شوره منه، تیغ را در دست هر رهزن مده. ارتباط این تیغ با اون پایین‌تر که همون از علی آموز اخلاص عمل، در بیت دومش میگه زود شمشیری برآورد و شتافت، و بعدش هم که میگه شمشیر رو انداخت، در زمان انداخت شمشیران علی. چه ارتباطی بین اون تیغی که میگه در دست هر رهزن نده با اون شمشیری که در دست علی است؟ اون رهزن کیه که میگه تیغ رو به دستش نده اما در این حال شمشیر در دست علی است و علی میدونه با این شمشیر چی کار کنه، حتی شمشیر رو میندازه؟ اینا رو باید ارتباط ها رو بتونیم پیدا بکنیم. گفتیم مثلا بین حق و شیر حق، اینا خب حالا ارتباطاتی است که حتما باید بهش فکر بشه. خب نکاتی تقدیمتون شد در این قسمتی که امروز بخوایم بخونیم و ابیاتش هم تقدیمتون شد. یکی دو بیت برمیگردم به عقب. چون ابیتو عند ربی فاش شد، یطعم و یسقی کنایت زاش شد. میگه این موضوع ابیتو عند ربی وقتی که فاش شد، که عرض کردیم که پیامبر گفت من نزد پروردگارم میخوابم، بیتوته میکنم و او منو غذا میده، او منو سیراب میکنه، آب به من مینوشانه و در واقع گرسنگی و تشنگی من رو خودش برطرف میکنه، به همین خاطر من نیازی به این ندارم. یه عده این رو اومدن تأویل کردن، تأویلش کردن، همون آیه قرآن رو ها تأویل کردن که نه، حالا منظور این نیست که مثلا از نزد خدا، این مثلا پیامبر حالا منظورش این است که خدا رازق منه فلان بسار، نمیخواد بگه که نه من اصلا احتیاجی به غذا ندارم. بالاخره پیامبر انسانه، مگه میشه یه انسان احتیاجی به غذا نداشته باشه، احتیاجی به آب نداشته باشه؟ بلکه اینجا مثلا داره میگه فلان، معنیش یه چیز دیگه است. خیلی خوب، یه موضوعی که مطرح میشه اینه که موضوع تعویل، یکی از موضوعاتی که در مثنوی مطرح میشه موضوع چی هست؟ تعویل. یعنی یه موضوعی رو به اصل خودش برگردوندن، یعنی این ظاهر یه چیزیه ولی خب باطن یه چیز دیگه ایه. اینو بهش میگن چی؟ تعویل. تقسیم بندی های مختلفی داره. یکی از تقسیم بندی هایی که مولوی در مورد تعویل داره اینه که ابتدا میاد تعویل رو تقسیم میکنه به مذموم و ممدوح، یعنی تأویل خوب و تمدید بد. مذموم یعنی بد، ناپسند، و ممدوح یعنی پسندیده. و بیان میکنه که هر تأویلی درست نیست، یعنی لازم نیست به هر تأویلی ما ورود کنیم، همه چیز رو نباید تأویل بکنیم و هر کسی اجازه تأویل نداره و به هر شکلی که دوست داشته باشیم نمیتونیم تأویل کنیم. گاهی وقتا میشه پای نفس میاد وسط. البته مولوی معتقد است که همه چیز تأویل داره، ولی میگه هر کسی حق نداره تأویل کنه. از جمله تأویل‌های مذموم و ناپسند دقیقاً همین است که اینجا داره مطرح میکنه. یعنی الان ما اینجا با یک تأویل مذموم مواجه هستیم که یک گروهی وقتی که پیامبر فرمود من عبیت و اندربی، من نزد پروردگارم بیتوته میکنم و او به من قضا میده، او به من مثلا آب میده، اینا گفتن منظومه میشه پیش خدا میگه میشه مثلا خوابید؟ یا مثلا مگه انسان میتونه غذا نخوره، آب نخوره؟ پس منظور چیزی دیگه است. منظور اینه که پیامبر میگه مثلا من عبادت میکنم، من شبانه روز شبها هم مشغول عبادتم، و مثلا میخواد اشاره کنه که به اینکه خدا رازق هست. مولوی میگه حرفا چیه؟ این واضح هست، تو نمیفهمی یه موضوع دیگه است. نیاد دیگه تعویلش کن، ببرش یه جای دیگه، خرابش نکن. اینو میخواد بگه. چون عبیت و اندربی فاش شد، یوت امو یسقی کنایت زاش شد. هیچ بی تأویل این را در پذیر. یه عده اومدن گفتن این کنایه از آشه، از غذا هست. مثلا میگه اینو تأویل درش پیاده نکن، اینو به تأویل خودتا، به این تأویلی که تو داری میبری نبر. چون واقعیت اینه که انسان اگر به مقام استغنا برسه نیازی به غذا نداره، مثلا بی نیاز میشه از هر چیزی که نیاز داره، و انسان با مراقبه میتونه به اینجا برسه. این مرتازهای هندی یک ماه ذکر شده و قطعی هم هست، بعضیشون یک ماه فقط با یک دونه مغز بادوم، یک دونه مغز بادوم برای یک ماه. حتی این جلوی تنفسشون رو اینا ساعتها میتونن بگیرن، ساعتها نفس نمی کشن. حالا اینو چجوری میخوای شما ثابت بکنی؟ ولی عملا هست. یعنی با یک سری مراقبه ها انسان یک قدرت خاصی داره. اگر ما بتونیم استعدادها رو شکوفا کنیم، خب میتونیم خیلی کارا بکنیم. حالا اونا کاری هم که میکنن همینه دیگه، خیلی اون بالاخره در مسیر حق نیست، ولی میگیم شدنیست. اون که تازه مرتازه میتونم چی کاری بکنه دیگه، رسول خدا نمیتونه. میخواد بگه که انسان اگر به مقام استغنا برسه واقعا نیازی به غذا نداره. قبلا هم عرض کردیم گاهی شما و حتی میل به غذا، شما گاهی مریض میشی، نه تنها میل به غذا نداری بلکه غذا رو معدت پس میده. یعنی اگر به زور یه غذایی بهت دادن سری برش میگردونی، میریزی بیرون، حالت بد میشه. انسان اینجوری است، تازه اون بیماریه. حالا در مسیر مراقبه، در مسیر درست اگر انسان قرار بگیره واقعا میتونیم. و اصلا به ما گفتند تمام این نیازها قیدهای ما هستن، تعلقات ما هستن، و ما باید اساسا از این قیدها و تعلقات چی بشیم؟ رها بشیم. اینا دست و پای ما رو بسته، رها بشیم، ولی با برنامه، همینجوری نه، سر خود نه. خب پس این واقعا شدنیست که انسان بی نیاز بشه؟ ولی اونا گفتن نه، منظور پیامبر مثلا اینه فلانه، که گفتیم اینجا جناب مولوی میگه نه، این تأویل نکن. پس هیچ بی تأویل این را در پذیر. بدون تأویل بپذیرش. هی نگو منظور اینه، منظور اونه، منظور اونه. این واضح هست. حالا تا در آید در گلو چون شهد و شیر. میگه یکی از دلایلی که ما خیلی چیزها رو نمیتونیم بپذیریم چون همش دنبال یه منظور دیگه‌ای هستیم. بعضی از چیزها واضح هست، نیازی نیست به تأویل. تو از این تأویل دست بردار، راحت برات شیرین میشه. پذیرشش برات چیه؟ شیرین میشه. زان که تأویل است واداد عطا، چون که بیند آن حقیقت را خطا. چون تأویل، منظور حالا این تأویل مثبت ها، چون جاهای دیگه مولوی خودش اهل تأویل اصلا، زان که تعویل است واداد عطا. واداد یعنی پس دادن، پس زدن، عطا رو پس دادن. اگر شما بخوای اینو تعویل بکنی به اونجوری که خودت داری میگی، مثل این که عطا رو، عطای الهی رو داری چیکار میکنی؟ پس میزنی. میخواد بگه اون حالتی که برای پیامبر وجود داره این عطای خداست و عطای خدا رو نیاز نیست تو شاید درکی ازش نداشته باشه که چیه، ولی نمیتونی تعویلش بکنی. و اگر تو بخوای تعویل کنی، مثل این که داری عطا رو چیکار میکنی؟ پس میزنی، میگه نه نمیخوام، چون که بیند آن حقیقت را خطا. کسی که این حقیقت رو خطا میبینه و نمیتونه درکی ازش بکنه، اهل تعویل میشه، تعویل غلط، و بعدم با این کار عطای خداوند رو پس میزنه. در صورتی که تو اگر درکی ازی داشته باشی و پذیرشی داشته باشی، در واقع وجود خودت رو هم داری آماده میکنی که پذیرای همین عطای الهی باشی، یعنی تو هم میتونی به این مقام برسی. آن خطا دیدن ز ضعف عقل اوست. آن خطا دیدن ز ضعف عقل اوست. حالا یه عده خاصی که جناب مولوی بیشتر اونها رو مورد خطاب قرار میده، یکی اهل ظاهر هستن، یکی هم معتزله. معتزله گروهی از متکلمین اهل سنت هستن که به شدت قائل به عقل هستن، جایگاه والایی برای عقل قائلن. که اینجا میخواد بگه این دیدگاهی که شما نسبت به عقل داری این چیه؟ ناقص هست. چون قائل به عقل هستید، همه چیز رو میخواید تعویل کنید، تفسیر کنید، همه چیز رو میخواید مثلا در مورد همه چی میخواید نظر بدید، و این ضعف عقل شما هست. آن خطا دیدن ز ضعف عقل اوست. عقل کل مغز است و عقل جزو پوست. باز ورود پیدا میکنه به عقل کل و عقل جزو. قبلا توضیح دادیم عقل کل در واقع همون انسان کامل هست که حقیقت انسانی است که پیامبر و اهل بیت هستن، و دیگر عقل ها عقل چی هستن؟ جزو. و خود مولوی گفتش که این عقل جزو رو باید تحت فرمان عقل کل در بیاری تا درست بشه. در غیر این صورت اگر شما این عقل خودت بخواد مستقلن، یعنی بدون نظر اونها، بدون توجه به اونها و بدون اینکه زیر پوشش اونها باشه بخواد نظر بده، این چیه؟ دچار خطا میشه. این ضعفه، ضعف داره، ضعیفه، ناقصه. چرا؟ چون عقل کل مغزه و عقل جزء چیه؟ پوسته. اون چیزی که تو میگی یه پوسته ایست، یه پوسته ایست و بس. خیش را تعبیر کن نخبار را. اخبار رو، خبرها رو، الان خبری که اونم خبر پیامبر، تو میای حدیث پیامبر رو میخوای تعویل کنی؟ اگرم قراره کسی رو تعویل کنی، خودت رو تعویل کن. توی که از اصل خارج شدی، گفتیم تعویل این برگشته به چی؟ بس. خیش را تعویل کن یعنی چی؟ به اصل خودت برگرد. تو از اصل خارج، توی که از اصل خارج شدی، خیش را تعویل کن نخبار را. مغز را بدگوی نی گلزار را. اگرم میخوای بدگویی بکنی، به مغز خودت بدگویی بکن. تو مشکل داری، گلزار رو بدگویی. خب حالا دوباره ورود پیدا میکنه به علی. ای علی، ای علی که جمله عقل و دیده ای. خب الان ارتباط رو ببینید. ای علی که جمله عقل و دیده ای. خیلی خوب، آفرین. اون بالا گفت عقل کل، حالا میگه ای علی که جمله عقل و دیده ای. ارتباط بین این با. پس عقل کل کیه؟
علی.
گلزار اهل بیت دیگه. عقل کل، گفت عقل کل مغز است. حالا اینجا میگه ای علی که جمله عقل و دیده ای. خب اینا به هم ربط داره. شمه ای واگو از آن چه دیده ای، نه شنیده ای. دیده ای میشه چی؟ شهود. از آن چه که دیدی، اونم تازه یه شمه ایش رو. یه ذره‌ایش رو، یه مثلا گوشه‌ای، یه به قول خود میگه چشمه‌ای به اونشون بده، فقط یه گوشه‌ایش رو، چمه، یه بوی مثلا، یه بوی خوشی از او فقط به ما برسه. اندکی شمعی واگو از آن چه دیده ای، تیغ حلمت جان ما را چاک کرد. تیغ حلم یعنی چی؟ کاربردش کجاست؟ کلن حلم، کسی که حلیم است یعنی در برابر مصیبت ها، سختی ها، ناملایمتی ها چیه؟ تیغ حلم. استفاده از واژه حلم اینجا توی این قسمت معنا داره، باید بگردیم پیداش بکنیم. وقتی علی رو دارای حلم میدونه در چند مورد، حالا بعد شما بگردید حلم ها رو پیدا بکنید تو همین قسمت از علی آموز اخلاص عمل. آره، و بعد از واژه تیغ استفاده میکنه. تیغ چون حلم برنده است، میبره، مشکل رو میبره، تو رو بر مشکل فائق میکنه. تیغ حلمت جان ما را چاک کرد، آب علمت خاک ما را پاک کرد. آب علم، آب علم، انا مدینه العلم و علیون. بازگو دانم که این اسرار هوست. اسرار کی؟ هو، خدا. زان که بی شمشیر کشتن کار اوست، صانع بی آلت و بی جارهه. نه، همین هو رو داره میگه ها، صانع بی آلت و بی جارهه. بی جارهه عین عزا و جواره، یعنی کسی که بدون ابزار و بدون دست و پا میسازد. خدا از دست و پا که نداره که، ولی میسازد، صنع میکنه، تولید میکنه. واهب این هدیه های رابحه. رابحه هم از ربح اومده، یعنی سود، سودمند. کلمه رابحه یعنی چی؟ هدیه های مفید، سودمند. خدا اینه، صد هزاران میچشاند هوش را که خبر نبود دو گوش دو چشم. یک چیزهایی به انسان میده که هیچ چشمی و هیچ گوشی اونها رو ندیده. این آیه قرآن هم هست که خدا میفرماید نعمتهایی رو به بعضی از بنده ها میدم که هیچ چشم و گوشی اونها رو ندیده و نشنیده. بازگو ای باز عرش خوش شکار. به کی داره میگه؟ بازگو ای باز عرش. باز اون پرنده بلند پرواز، اما نه بازی که در این آسمان پرواز میکنه، یعنی در بلندای آسمان. باز عرش یعنی پرنده‌ای که بلند پرواز در عرش الهی است، یعنی بالا بالاهای عرش، بالاتر از همه کس پرواز میکنه. و علی همچین توصیفاتی رو داره میگه، همچین اوصافی رو برای علی داره ذکر میکنه. بازگو ای باز عرش خوش شکار، تا چه دیدی این زمان؟ باز تا چه دیدی این زمان از کردگار؟ چشم تو ادراک غیب آموخته. چشم تو ادراک غیب. عالم رو تقسیم میکنن به دو قسمت، عالم مشهود یا محسوسات و عالم چی؟ غیب، که پنهانه. الذین یؤمنون بالغیب. خب چشم ما چی رو میبینه؟ محسوسات رو، اونچه که محسوسه، ماده هست، فیزیکه. اما عالم غیب دیگه این چشم، با این چشم کاری ازش نمیاد، این چشم نمیتونه دسترسی به عالم غیب نداره. چشم تو ادراک غیب آموخته. چشم تو ادراک غیب آموخته، یعنی تو به عالم غیب راه داری، عالم غیب رو میبینی، یعنی تو اون چشمی که عالم غیب رو میبینه پیدا کردی، داری. چشم تو ادراک غیب، هر کسی غیب رو نمیتونه ادراک کنه. چشمهای حاضران بردوخته، اما چشمهای بقیه چیه؟ نمیبینن. تو عالم غیب رو میبینی اما اونها نمیبینن. پس بگو، یعنی آنچه که میخوام بهم بگی از عالم غیب بگو. از عالم چی؟ اینا حالا در ظاهر داره از زبان اون پهلوانه میگه که مغلوب شده بود و آب انداخت، در صورتی که منظر تاریخی وقتی بررسی میکنیم همچی چیزی که نگفته او، این داره مولوی پردازش میکنه، مولوی حرف خودشه داره میزنه، خودش داره با علی صحبت میکنه، اگرچه از زبان اوست اما خودش داره با علی صحبت میکنه. آن یکی حالا حاضران رو داره میگه، در بین حاضران، حاضران اینجوریه، آن یکی ماهی همی بیند عیان. توان مردم یه عدهشون حد اکثر میتونن چی ببینن؟ ماه رو ببینن، اونم تازه در صورتی که ماه تو آسمون باشه، اگه نباشه که چیه؟ وان یکی تاریک میبیند جهان. اما یه عده از مردم هم اصلا که جهان رو چی میبینن؟ اصلا هیچی نمیبینه، جهان رو کلن چی میبینه؟ وان یکی سه ماه میبیند به هم. بعضی هم که به جای یک ماه تو آسمونه، به جای که حالا بعضی دوبینی دارن باز دوتا میبینن، یکی بعضی که دیگه سه تا میبینن، یکی رو چند تا میبینه؟ دیگه حالا میخواد بگی یعنی اینقدر اوضاعشون خرابه بعضی. آن یکی سه ماه میبیند به هم. این سه کس، این سه کس بنشسته یک موضع، نعم این سه کس بنشسته یک موضع، نعم یعنی هر سه تاشون یکی هن، یه جا نشستن. حالا یکی هستن یعنی فرقی ندارن، چه اون که فقط ماه رو میبینه، چه اونی که تاریک میبینه، چه این که ستا میبینه، اینا یکی هن. چرا؟ چون حقیقت رو و چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن، چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن. خب حالا من نمیدونم مثلا ارتباطی داره این سکس بین اون ستا اولی و دومی و سومی، مثلا نمیدونم که میگه این سکس بنشسته یک موضع، نه. بعدش هم میگه چشم هر سه باز و گوش هر سه تیز، یعنی از نظر ظاهری بله قوی هن، از نظر علوم ظاهری قوی هن. اما مشکل اینها اینه که غیب رو نمیبینن. اون اتفاقی که بعد از رحلت پیامبر افتاد و موضوع رو بردن به سمت خلافت و خودشون شدن خلیفه و علی رو خانه نشین کردن، چون خیلی ها میگن عمر وقتی که اومد اسلام گشایی کرد، کشور گشایی کرد، اسلام درست هم میگن، خیلی کارا کرد در زمان عمر، اتفاقات خیلی خوبی افتاد، کشور گشایی شد، جایگاه ها تثبیت شد، اسلام گسترش پیدا کرد. خب حالا بالاخره با اون اخلاق ویژه‌ای که داشت و شخصیتی که داشت، اینجور نیست که در زمان عمر انصاف رو بذاریم کنار بگیم در زمان عمر همه چی شد، نه، خدمات خیلی زیادی داشته. اما مولوی داره میگه مشکل الان ما موضوعمون این نیست، مسئله اینه که ارتباط با غیب قطع شد. اون کسی که ارتباط با غیب داره باید بشینه جایگاه پیامبر. چشم هر سه باز و گوش هر سه تیز، در تو آویزان و از من در گریز. میگه گوش اینها، چشم اینها بازه، آویزان از یه طرف، در تو از یه طرف هم چیه؟ در گریز هستن. باید بگه اینو سرگردانی دارن. سحر عین است این، عجب لطف خفیست، بر تو نقش گرگ و بر من یوسفیست. میگه این کاری که تو داری میکنی، به علی میگه این کاری که تو داری میکنی واقعا چیه؟ عین سحره، یک لطف خفی هست، بر تو نقش گرگ و بر من یوسفیست. جریان گرگ و یوسف، جریان گرگ که واقعی نبود، که واقعی بود های واقعا، اما جریان یوسف چی بود؟ این که هم واقعی بود، همین که مورد ظلم واقع شد، اما در این حال رشد کرد، یعنی یوسف رو در چاه انداختن. عالم ار 18,000 است و فزون، هر نظر را نیست این 18 زبون. عالم ار 18,000 است و فزون، این دیگه جای تفکر داره که این چرا میگه 18,000. عالم از 18,000 است و فزون، هر نظر را نیست این 18 زبون. یعنی هر کی نتونه این 18 تا رو ببینه پسته، زبون هست. حالا اینا دیگه لخیر جای کار داره، بعد میرسیم بهش توضیح میدیم انشالله اگه پیداش کنیم. راز بکشا ای علی مرتضا، ای پس از سوء القضا. سوء القضا یعنی قضای سوء، یعنی قضای الهی و ما قضای بد الهی. حسن القضا یعنی چی؟ قضای خوب. قضا اما اراده خداونده که قابل تغییر نیست، اراده خداونده بالاخره. حالا به علی میگه چی؟ به علی میگه ای پس از سوء القضا تو حسن القضایی هستی که بعد از سوء القضا آمدی. با اون ستا بذار کنار هم دیگه اینا رو، به اونا میگه سوء القضا، چون اینا خلفا یک گرایش های جبری هم ترویج دادن و الان هم در اهل تسنن این گرایش اشعری ها مخصوصا در بین اشعری ها که جبری هستن این دیدگاه وجود داره. وقتی که میخوان دفاع بکنن، یعنی شما انتقاد میکنی که چرا حرف رسول خدا رو زمین گذاشتید و اومدید سراغ خلیف، این ستا شدن خلیفه با اینکه علی رو پیامبر معرفی کرده بود، دیگه هر جا آخرش که دیگه کم میارن آخرش میگن آقا این خدا خواست، میگن جبره، این قضای الهی بوده و ما باید در برابر قضای الهی چی باشیم؟ تسلیم باشیم. مولوی هم اینجا جواب قشنگی میده، میگه درست قضا بود اما سوء القضا بود. خیلی قشنگه، خیلی جالبه که میاد میگه درست باش، شما میگه قضا بود باش، ولی ای چی بود؟ سوء القضا. درست شد؟ دیگه وقتش سوء القضا، سوء که به خدا بر نمیگرده، به خود ما بر میگرده، بعد میخواه بگه خودتون نقش داشتید. خیلی زیرکانه میاد دفاع میکنه، جواب میده. راز بکشا ای علی مرتضا، باز کلمه مرتضا هم برگزیده هم مورد رضایت. اونی که مورد رضایت علی و خدا بود کیه؟ مرتضا بود، چون این صفتی است که خدا برای علی گذاشت مرتضا رو، یعنی رضایت دری بود که علی بیاد. راز بکشا ای علی مرتضا، ای پس سوء القضا حسن القضا. یا تو واگو آنچه عقلت یافته است، یا بگویم آنچه بر من تافته است. بماند برای جلسه بعد انشاءالله. شادی روی جناب مولوی، صلوات عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.